بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که آیا در خیار عیب ذوالخیار مثلا مشتری مخیر است بین رد و عرش، یا اینکه ابتداعا فقط خیار داره میتونه فسخ کنه اما عرش نمیتونه بگیره، مگر اینکه تصرف کرده باشه و رد غیر ممکن باشه، اون موقع نوبت به عرش میرسه. به عبارت دیگر رد و عرش در طول هم دیگه هستند، نه در عرض هم دیگر. شیخ انصاری فرمود که روایات بر سه دسته اند. یک دسته روایات به صورت مطلق میگوید که مشتری حق رد داره. دسته دوم روایات به صورت مطلق میگوید مشتری حق عرش داره. دسته سوم روایات می‌فرماید که قبل از تصرف حق رد داره، بعد از تصرف حق عرش داره. این سه دسته روایات. حالا بحث امروز می‌خوام راجع به دسته دوم روایات بحث کنیم. دسته اول روایات و سوم، اینا روشنه، تعدادش هم خیلی زیاده، فراوان روایت داره، هم اول و هم سوم. و اما روایاتی که به صورت مطلق می‌فرماید حق عرش وجود داره، این روایات کلن سه تا روایت. یکی روایت یونس، یکی روایت سکونی و یکی هم روایت عمر ابن یزید. حالا اگر پیداش کنم. خب حالا این سه تا روایت رو، هر سه تاشو خوندیم ها، ولی حالا من یه بار دیگه تکرار میکنم ببینیم اصلا از این روایات اصلا عرش استفاده میشود یا خیر. گفتیم دسته دوم روایات روایاتیه که به صورت مطلق می‌فرماید حق عرش هست. اول روایت یونس بود، جلد 18 وسائل صفحه 108، روایت اول از باب ششم، از ابواب احکام العیوب، محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن اسماعیل ابن مرار، عن یونس. قبلا عرض کردم که این اسماعیل ابن مرار تو سند روایات تفسیر قمی اسمش اومده و لذا توثیق عام داره. یونس را هم عرض کردم، مراد یونس ابن عبدالرحمنه. بنابراین سند روایت صحیحه. این حدیث هم چون یونس نقل کرده، یونس از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، بنابراین حدیث هم اسم امام توش نیست، ولی معلومه که امام هشتم سلام الله علیه بوده. بله عرض کردم زراره، ولی مرارم تو همون تفسیر قمی هم به کار رفته. ان یونس فی رجل اشترا جاریتن علا انها ازراء، کسی کنیزی را خرید با این شرط که اون کنیز باکره باشد. فلم یجدها ازراء، دید که باکره نیست. قاله یعنی قال رضا علیه السلام، امام هشتم فرمود یرد علیه فضل القیمت ازا علم انه صادق. اگه میدونیم مشتری راست میگه، اضافه قیمتو باید به او برگردانه. این حدیث رو مثل شیخ انصاری یا آقای آخوند صاحب کفایه، آقای نائینی، آیت الله خویی، امام، اینا همه گفتن این روایت دلالت میکنه بر این که مشتری حق رد، حق عرش دارد. یردو علیه فضل القیمه. ولی این استدلال متوقف بر اینه که دو چیز ثابت بشه. اولا باید بکر بودن سلامت حساب بشه و باکر نبودن را عیب حساب بکنند. و اگر کسی بگوید باکر نبودن عیب نیست، دیگه این حدیث ربطی به بحث ما نداره. بحث ما درباره اینه که مبیع معیوب باشه. اگر کسی بگه مثلا خب نوع زنها باکره نیستند، مثل اینکه نوع مردها ختنه شده هستند، نه اونو میشه بگویی عیب نه این را. پس اگر کسی باکره بودن را صحت و نبودنش رو عیب نداند، در این صورت این حدیث ربطی به بحث نداره. ثانیاً این که بله ها شرط کرده، خب بله بله درست باشد. خب هم میگیم که فرقش این میشه دا، نکته دقیقی هم میفرمایید، ولی جوابش اینه که اگر شرط کرده باشن که باکره باشه، این میشه خیار شرط دیگه، بسته خیار عیب نمیشه. بسته ما رو خیار عیبه نیست. آره آها، با اینو میگیم که چون خلاف باب خیار شرطه، این اصلا با اونا تعارض داره دو تساقط و از این حرف. نه میاد تو خیار شرط. تو خیار شرط یه روایاتی میگوید عرش نیست، این روایت میگوید هست، تعارض و حرفا میشه، ولی تو خیار شرط میشه. ثانیاً این که این فلم یجدها ازرا، مشتری بعدن دید که این مبیع، این جاری باکره نیست. اگر کسی بگه این از کجا فهمید باکره نیست؟ خب تصرف کرد که فهمید. اگر تصرف کرد و فهمید، باز این حدیث جزء طایفه سوم میشه، نه طایفه دوم. طایفه دوم این بود که مطلقا عرش داره، طایفه سوم این بود که اگر تصرف کرد عرش داره. این که می‌فرماید دید کنیز باکره نیست، از کجا فهمید؟ خب علی القاعده تصرف کرده. اگر با تصرف فهمیده باکره نیست، معلوم میشه که خیارش خیار شرطه، اما جزء طایفه سوم نه طایفه دوم. نه بینید، این ظاهر فلم یجد ها، این مشتری نیافت او را، این مشتری نیافت، خب یعنی مشتری وطعی کرده دیگه. نه اگر اونجوری باشه وقت جز همین طایفه دوم میشود، ولی ظاهر این که یک کسی دید کسی باکره نیست، ظاهرش چیه؟ بله شاید مثلا با پزشکی و سونوگرافی هم بفهمه، ولی ظاهر لم یجدها همینه که یعنی وطعی کرده دیگه. درسته؟ بله پیش میاد. آره دیگه، مثلا فرضیان مریض شد یا مشکلی پیش اومد، اینا همه درسته، ولی عرضم اینه که یافتن و نیافتن باکره بودن نوعاً به چیه؟ نوعاً به تصرف دیگه. بنابراین این حدیث دلیل بر طایفه دوم نمیشه. حدیث دوم حدیث سکونی، همین جلد 18 صفحه 110، روایت سوم از باب هفتم، و به اسناده عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابیه. بله این ظاهر این که تو ترتیب وسایل و شیعه ها این که الان میگوید و به اسنادهی، این ظاهرش اینه که به اسنادهی یعنی به اسناد کلینی، به خاطر این که حدیث یک این باب هفت اینجوریه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم کلینی، حدیث دومم و انه و ان ابیه، انه یعنی ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه یعنی کلینه از علی ابن ابراهیم. اینجا که دوباره میگوید و به اسناده یعنی به اسناد همون کلینی، چون ترتیبش همینه دیگه، اول اسم کلینی آورد، دو و سرم ضمیر میاره، یعنی به همون حدیث برمیگرده، در حالی که این حدیث توی کافی نیست، این حدیث تو تهذیب. به هر حال یعنی صاحب وسایل و شیعه اشتباه کرده تو نقل این حدیث. و به اسنادهی به اسناد کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی، این حدیث می شود موثق. نوفلی و سکونی هر دو سنی هستند ولی قابل اعتماد هستند. ان جعفر، همین ان جعفر هم شاهده اینه که اینا سنی اند، اگه شیعه بود هیچ وقت نمیگفت ان جعفر، حتما میگفت ان ابی عبدالله علیه السلام، یا میگفت از امام جعفر علیه السلام، که میگه ان جعفر معلوم سنیه. بعدم میگه ان جعفر ان ابیه ان علیان، این که امام علیه السلام سند میاره، امام فرماد از پدرم شنیدم، او از پدرش، او از امیر المؤمنین، این معلومه که مخاطب سنیه. اگه مخاطب شیعه بود امام لازم نبود سند بیاره، وقتی امام سند میاره معمولا برای اینه که مخاطب سنیه، مثل حدیث امام رضا علیه السلام سلسله تو ذهب ها، این که سند میاره بخاطر اینکه اون مخاطب های توی نیشابور سنی بودن. ان ابیه ان علی علیه السلام قضا فی رجل اشترا من رجل اکتن فی ها سمنون. خب بله، ولی نوعاً اینجوری نیست. نوعاً ها مثلا همون نیشابور امام علیه السلام که سند میاردن قطعاً به خاطر اینه که اینا سنی هست. علتش اینه که امام هشتم علیه السلام تشفا برد به نیشابور، اومدن استقبال امام، 100,000 نفر شاید اومدن استقبال امام. اما وقتی بخاری، همین بخاری صاحب صحیح بخاری، اومد نیشابور، 20 فرسخ مردم اومدن استقبالش. امام رضا علیه السلام که تشبه بورد تو خود شهر جمع شدن استقبال کردن، اما برای بخاری 20 فرسخ اومدن جلو. بخاری آوردندش تو شهر، صف کشیدن برای دست بوسیدن بخاری. گاهی یه آدم 4 روز 5 روز تو صف میمون تا نوبتش بشه، در حالی که برای امام رضا علیه السلام این کار رو نکردند. چی؟ سنیو سنیو بله، آره آره، ولی اینو شاید درست کردم، بلی که تو این مورد سنی بودند. بله 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 بله، البته بعد بخاری رم آبروشو بردن همون نیشابوری‌ها. و موقعی که بخاری میخواست از نیشابور بره بیرون، یه نفر اومد بدرقش، اونم مسلم ابن حجاج. این تنها کسیه که اومد بدرقه بخاری. بخاری هم اونجور استقبال و اینجور بدرقه دق کرد و مرد. بله، این اتفاق، یه بابای حاکم نیشابور بود، به بخاری گفت که شما بیا خونه ما بچه منو درس بده. بخاری گفت که من حاضرم بچه شما رو درس بدم، ولی معلم نباید بیاد خونه شاگرد، شاگرد باید بیاد خونه معلم. بچه تون بیاد پیش من، من درسش میدم. این حاکم من بهش برخورد، گفت که حسابشم میرسم. این مردمی که تو صف بودن و داشتن دست بخاری ها میبوسیدند، حاکم یکی فرستاد گفت برو به بخاری بگو قرآن حادثه یا قدیمه. همینجور که بخاری دستش اینجوری کرده بوده داشتن میبوسیدند، یکی گفت آقای بخاری قرآن حادثه یا قدیمه. بخاری گفت که تلفظ ما به قرآن حادثه، یعنی مثلا من که الان یه آیه قرآن میخونم قبلا نخونده بودم دیگه، یه الان حادثه. به مجرد این که گفت تلفظ ما به قرآن حادثه، همین که گفت حادثه، این بابا که نوبتش شده بود دست ببوسه دیگه نبوسید، گفت این میگه قرآن حادثه. صف پاشید از هم، بنا کردن دیگه این میگه قرآن حادثه است، بنا کردن لعنش کنند. علیه خودشون نقل کردن دیگه. خودشون نقل کردن دیگه از کتابای سنی هست. حالا فرض کنید حرفای سنی قابل اعتمادی، یه فرسخ اومده، ولی استقبال امام که هیچ نیومده. به هر حال امیر المؤمنین سلام الله علیه قضاوت کرد در رجلی که اشترا من رجل اکتن فیها سمنون. یک کسی از یک کسی اکه، اکه یعنی این ظرفای شیشه ای که توش روغن میریزند، گمانم حالا بهش میگن قلاویز تو فارسی. یک کسی یه ظرفی که توش روغنه خرید، احتکره ها حکرتن، احتکرها حکرتن، یعنی ظرف را و روغن را با هم خرید. احتکرها یعنی جمعش کرد، حکرتن یعنی جملتن، ظرف و روغن را با هم خرید. فوجد فیها ربن، بعد دید توی این ظرف روغن رب هست. معمولا کتاب های لغت رب را به خود روغن میگند، خود روغن را میگویند رب. فقط یکی دو تو کتاب لغت گفته که رب یعنی این که اگر مثلا یه میوه رو فشار بدید اون آب میوه که خارج میشه، این باقی مونده میوه، اینو بهش میگن رب، نه اون آبه ها. توفاله، بله توفاله اون میوه، این رب یعنی همون توفاله. این روغن خرید، بعد توی روغن دید توفاله هست. فوجد فیها ربن، رب یعنی توفاله، توفاله دید توش هست. فخاصمه الى علی علیه السلام، اینا دعوشون شد و رفتن خدمت امیر المؤمنین علیه السلام. فقال له علی، امام علیه السلام فرمود لکه به کیل رب سمنن، به همون مقدار که توفاله هست باید روغن به شما بدهد. فروشنده گفت که برای چی من روغن بدم؟ انما بعته منک حکرتن، میگه من اینو یه جمله فروختم، گفتم که این ظرف و این روغن مجموعا به این قیمت. انما بعته منک، فروختم اون روغن را منک به این بایه حکرتن جملتن. فقال له علی علیه السلام، امام فرمود انما اشترى منك سمنا لم يشتري منك ربا، او از شما روغن خرید، او که از شما توفاله نخریده بود. اینکه امام علیه السلام فرمود که باید به مقدار توفاله ها روغن بدی، این رو دلیل گرفتن بر اینکه عرش باید بدهد. اینم لم یغسل، نه ده خب میگی که خب نه، این بینیم مثلا گفته است که ظرف و روغن، ظرف و روغن، خب ظرف و روغن هم همین بود دیگه. میگه این جمله را، انما بعته منک حکرتن، این جمله را من فروختم. خب پس استدلال شیخ انصاری هم این میشه دا، یا آی خوی رضوان الله علیه، میفرمایند این که امام فرمود به جای توفاله روغن بده، یعنی عرش دیگه. این هم چند تا جواب داره. خب حالا بعضی مواردش خب خلاف قواعد و این چیزاست، یعنی که ما نمیدونیم. اینجا اولا در صورت این حدیث به درد بحث ما میخوره که بیع شخصی باشه نه کلی، یعنی این شیء را فروخته باشه. اگرم که بیع کلی باشه، تو کلی دیگه خیار عیب نیست، فقط حق تعویض. احتمال داره اینکه امام علیه السلام می‌فرماید که به جای ربها، به جای توفاله ها روغن بدهد، شاید به خاطر اینکه بی کلی بوده. چون اگر بی کلی باشه او نمیتونه پول بگیره، باید روغن بگیره. و اینکه امام علیه السلام فرموده روغن بگیره، این شاهد اینه که بی کلیه. اگر کلی باشه اصلا خیار عیب ندارد. این اولا. ثانیا این که این حدیث از بحث ما خارجه. علتش اینه که بحث ما درباره اینه که مبیع معیوب باشه، عیبی توش باشه. روغنی که توش توفاله هست مثل روغنیه که توش سنگی هست. مثلا یه سنگی گذاشتن تو ظرف روغن، دورش هم روغن ریختن، بعد فروختند. اینجا این روغن هیچ عیبی نداره، فقط روغن کمه، او اضافش سنگه. اینجا که خیار عیب کسی نمیتونه بگه، اینجا باید بگیم تبعوض صفقه است. مثلا یک کیلو روغنه، یک کیلو هم سنگه. این که توی این حدیث میگوید رب هست، رب یعنی توفاله، و توفاله را میشه جداش کرد، چون امام فرمود به اندازه توفاله روغن بدهد. این معنیش اینه که یعنی روغن ها معیوب نیستند، توفاله هم قابل جدا کردنه. میشه توفاله رو بذاریم تو ترازو، این طرف روغن بریزیم هم وزنش بدیم، این دیگه اصلا خیار عیب نیست، این خیار تبعوض صفقه است. شاهد این که این تبعوض صفقه است اینه که امام علیه السلام نفرمود قیمتشو بده، فرمود هم وزنش روغن بده. که میفرماد روغن بده یعنی تبعوض صفقه. اگر امام علیه السلام میخواست بفرماید عرش، میفرمود پولشو بده. پس اینکه رب قابل تفکیک، قابل جدا کردنه، ای شاهده اینه که خیار خیاره تبعوض صفقه است. پس این حدیث دومم اینم ربطی به بحث ما نداره. همین. خب حالا اینجا آره دیگه، این که امام داره میفرمان روغن بده تو تبعوض صفقه، باید فقط همون رد بکنه دو درسته، ولی حالا امام اینجوری فرموده، این از اون بابه که روایات قضا، همون که قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام رو نمیتونیم استناد کنیم، همینه دیگه. ولی به هر حال این تبعوض صفقه است، فقط تو تبعوض صفقه حق رد بود، امام فرموده که باقی مونده شو بدهت، که اون شدیه نمیتونیم بپذیریم. بله خواهمی که اگر کسی روغن فروخت و سنگی توش بود، روغن معیوب نیست، ولذا خیار عیبی هم در کار نیست، فقط روغن رو کم داده، وقتی کم داده جای خیار تبعوض صفقه است. اینم حدیث دوم. حدیث سوم، حدیث یک از باب 16 از ابواب الخیار، تو بحث خیارات، صفحه 29 وسائل. بله 18. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن ابی امیر ان الحسن ابن عطیه، این حسن ابن عطیه که تو وسائل شیعه نوشته اشتباهه، ان الحسین ابن عطیه درست شه، ان الحسین ابن عطیه ان عمر ابن یزید قال، ای عمر میگوید که کنتو انا و عمر بالمدینه، عمر بگوید کنتو انا و عمر بالمدینه، این که درست نیست. یا باید بگیم این قاله یعنی قاله اون حسن ابن عطیه، همون حسین ابن عطیه، اون قاله، که اینم خلاف ظاهرشه، اینم خلاف ظاهره، چون حدیث اینجوریه که حسین ابن عطیه ان عمر، بعیده که یعنی اون ابن عطیه داره میگه قاله، احتمالاً این عمر ابن یزید میگوید قاله فلان، یه شخصی که اونم اسمش معلوم نیکیه، ولذا حدیث مجهول. خب خب به هر حال پس یا اینکه باید شما بفرمایید ان الحسن بن عتیه قال کنت. خب به هر حال اینم خیلی خلاف ظاهره. ببینید ان الحسین بن عتیه ان عمر بن یزید، ان عمر بن یزید رو به چه دلیل من بیاندازمش؟ خب هم او انا و عمر که درست، پس یه کسی با این انا باشه. خب خب به هر حال من میگم که یه چیز افتاده، شما فرمایید که نه یه عبارتی اضافه شده، اون اضافه خلاف ظاهره. یعنی این که بگیم یک جمله هست و اینه بیاندازیم این راحت تره، یا این که بگیم یه چیزی بوده ذکر نکردند راحت تره؟ خیلی نه 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 نه، اگر عطف بود خیلی خوب بود، اگه عطف بود وقت میشد که این حسین ابن عتیه با عمر ابن یزید میشدن یه طبقه، وقتی یه طبقه بود مشکل حل میشد، ولی اونم خلاف ظاهره. به هر حال اینجا سند حدیث که مشکل داره. نه دیگه میگه چند تا عمر هست، فرضم اینه که اینه شیعه، تو شیعه که عمر اینقدر نیست. خب عمر میگه انا و عمر چرا دیگه کنتو انا و عمر. خب نمیشه دیگه، دیگه اینم از عجایب تاریخ دیگه. و معمولا فرموشیشون درست است، نوع آدمایی که تو رجال پیدا کنی اسمشون عمره، تو شیعه ها اینا همشون ضعیفند، نوعا همشون ضعیف، هرچی عمر هست استثنایی اگه پیدا بشه مثل بله. به هر حال خلاص این مال سند. حالا متن حدیث، کنتو انا و عمر بالمدینه، من با عمر تو مدینه بودیم. فباع عمر جرابن هرویین، باع عمر، عمر فروخت جراب، جراب یعنی ساک، کیف، یه ساکی که مال هرات بوده، تولیدی ساخته هرات افغانستان. من یک جراب حروی، یه ساکی رو که پر از لباس بود، ساکی که پر از لباس بود فروختمش. کل ثوبن به کذا و کذا، گفتم که هر ثوبی به کذا و کذا. این که یه ساک لباس و فروخ هر کدام به کذا و کذا، این ظاهرش اینه که یه دونه معامله نیستا، مثلا 10 تا معامله است، 10 تا لباس که بوده 10 تا بیعه، میگه هر کدام به این قیمت، این به اون قیمت، اون به اون قیمت، اون به اون قیمت، اینو فروختن. فاخذوه، اونام گرفتند، فاقتسموه، تقسیم کردند. ظاهرش اینه که یعنی چند تا مشتری بود، هر کدام یه دونه این لباس ها رو برداشت تقسیم کردند. فوجدوا ثوبا فيه عيب، دیدن یکی از لباس ها معیوبه. فقال لهم عمر، فروشنده گفت که اعطیکم ثمنه الذي بعتكم به، من پولشو به شما میدهم، پولشو به شما میدم. ظاهرش اینه که یعنی گفت فسخش میکنم دیگه، گفت معامله رو فسخ میکنم، پولتونو میدم، لباسمو بدید. قالوا لا، گفتن نه. پس مشتری گفت نه، ولکن نا نأخذ من که قیمت الثوب، ولکن ما از شما قیمت لباس رو میگیریم. مشتری گفت از بایع قیمت لباس رو میگیریم. فذکر از ذالک عمر لعبی عبدالله، خود این عمره همین بایه به امام علیه السلام قصه رو گفت، امامم فرمود یلزمه ذالک، حالا یا یلزمک، ولی حالا فرموده یلزمه، لازم است این بایه حرف مشتری را بپذیره و قیمت صوبو بدهد. اگر اونجور حال میرسم، حال بحث اینه که آیا این حدیث خیار عیب را میگوید و همون بحث عرش را یا خیر. اگر کسی حدیث رو اینجوری معنا کنه دا که یکی از این لباس ها معیوب بوده، بایع میگوید که فسخ کنید، من پولتون رو میدم لباس منو بدید، مشتری هم میگه که نه فسخ نمی کنیم ولیکن میگیریم از شما قیمت ثوب را. قیمت ثوب را یعنی قیمت عیب ثوب را، نه قیمت ثوب، قیمت عیبش. اگر کسی اینجوری حدیث رو معنا کنه، این مربوط به خیار عیب میشود، ولیکن احتمال داره حدیث رو جور دیگه معنا کنیم. اولا این حدیث تو کتاب تهذیب اینجوری نقل شده ها، ولیکن نأخذ مثل قیمت ثوب، کلمه مثل قیمت اومده تو وسائل، این مثل انداخته. اگر مثل باشه خیلی تو معنا تأثیر داره، اگر که حالا خواهم گفتم، اگر مثل نباشه نأخذ منک قیمته، این قیمته مفعول نأخذه، نأخذ منک قیمته مفعولش، ولی احتمال داره که این قیمت منصوب به نزع خافض باشه، نأخذ منک به قیمت ثوب، بعد باش افتاده منصوب به نزع خافضه. اگر اینجوری باشه این معنیش نیست که قیمت لباس رو میگیریم، میگه نأخذ منک به قیمت ثوب. منصوب به نزع، نه منصوب به نزد خافض یه چیز متعارف، یا منصوب خب هیچ نخیر نخیر نه نه خیلی خوب. خب بله، اگر بگوییم که نأخذ من که من قیمت ثوب، پس احتمال داره من باشه، احتمال داره با باشه، احتمال هم داره هیچ کدام نباشه، همین ظاهرش. تو تهذیبم که گفته نأخذ و من که مثل. خب اگر حالا ببینید آیا این خیار عیب میشه یا نمیشه، اگر که بایع بگوید این بی یک جمله است، یه ساک لباس رو کلن فروخته، نه اینکه چند تو شی باشه، یه دونه لباس ها هم معیوبه، اگر که یک لباس معیوب بود آیا مشتری میتونه بگوید که اون معیوب را برمیدارم، معیوب و پس نمیدم، فقط قیمتش را به شما میدهم؟ اگر اینجوری بگویید این مناسب با خیار عیبه. اما اگر که بایه اینجوری گفته ها، بایه گفته که کل این را میفروشم به تعداد لباس ها بیعه، یه سیغه خونده، مثل کسی که یه سیغه میخونه دو تا دختر رو با هم عقد میکنه بر دو نفر، این یه سیغه خونده برای چند تا بیعه. یه بیعه هم اینه که این لباس رو فروخته. اگر که وقت این یک بیع کل مبیع معیوبه، وقتی کل مبیع معیوبه، یا باید رد بکنه، فسخ بکنه، یا عرش بگیره. و عرش اینه که این میگوید من جنس رو برمیدارم، ما به تفاوت را به من بدهید. ما به تفاوت نه قیمت مبیعه نه قیمت عیبه، هیچ کدام. ما به تفاوت اگر عرش باشه، عرش جزء قیمت نیست. عرش اینه ها که بریم مبیع را سالم و معیوب قیمت بکنیم چقدره، ما به تفاوت را به نسبه از قیمت بگیریم. به عبارت دیگه هیچ وقت عرش جزء قیمت نیست. عرش یه نوع خسارته نه قیمت. شاهد این عرض من اینه سا، شاهدش اینه که اگر کسی پول داد به بایه تخم مرغ گرفت، بعد که دید تخم مرغ معیوبه، بگه از همون پولی که به دادم میخوام پس بدی. بایه میتونه بگه نمیدم اون پول را، یه پول دیگه میدم. اگر عرش جزء قیمت بود باید از عین ثمن باشه، و اگر عرش جزء قیمت نباشه، عرش یه نوع خسارته، یه نوع غرامته، یه نوع دفع ضرره، این از هر پولی بود میتونه، و همه عرش رو غرامت میدونند نه جزء القیمه. این حدیث داره میگه جزء قیمت رو بدهد. مشتری ها گفتن که لباس رو میگیریم به قیمت، به قیمت ثوب. بلکه خوبش رو بخواید، اصلا این حدیث داره اینو میگه دا، میگه که مشتری ها تصرف کردند و بعد از تصرف عیب پیدا شد. اگه این باشه حدیث میشه طایفه سوم، چون تو حدیث اینجوری بودا، این یه ساکو فروخت فقط تسمو تقسیم کردن، خودش یه نوع تصرفه. این که تقسیم میکنن، تقسیم تصرف است. بعد از تصرف هم امام داره میفرماید که مثلا هرچی مشتری گفت، خود تقسیم قرینه بر تصرفه. اگر تصرف باشه طایفه سوم میشه نه دوم. باشه خود تقسیم، بله تقسیم، عین این که مثلا کارتونو باز کرده. بنابراین این روایت از قسم سوم میشه نه دوم. همین خود این که ساکو باز کردن دا، یه نوع تقسیمه، یه نوع تصرفه. تا اینجا نتیجه شد که اصلا ما روایتی برای این که عرش تو خیار عیب باشه نداریم. حالا میخواستم عبارت مکاسبم بخونم دیگه دیر شد. صلی الله علیه.